مد واله طاهر رحمت الله دائم اجمعین. صحبت در بیانات بود که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه داشتند. این بزرگوار اشکالی داشتند و بیانشون بود که امر عالی که مستعلی باشد، این امر امره. اشکالی داشتن در مرحوم آقای بروزگردی رضوان الله تعالی علیه که ایشون فرمود امر بر مطلق طلب وضع شده، ولیکن حق این است که در خارج عالی مستعلی استعمال کنه، لذا اگر غیر عالی استعمال بکنه او را سرزنش میکنن که چرا این امر را شما کرد. امام اشکال داشتن بر ایشون که اگر بر طلب دانی امر صدق میکند یه معنا نداره که توبیخ کنند. از این که توبیخ میکنن معلوم میشه که صدق نمیکنند. ما بعد از اینکه حرف این بزرگوار رو نقل کردیم، ایشون اشکالش اینه که عبارتی که ایشون داره فلا معنا فان مدت الام ان کانت موضوعتا لمفهوم مطلق ای مطلق الطلب او مطلق القول الخاص فلا معنا لعدم صدقه على الصادر من السافل او المساوی. اگه وضع شده بر مطلق طلب معنا نداره که بگویید شما بر طلبی که از سافل یا مساوی صادر می شود صدق نمی کند. از این که صدق نمی کند می فهمیم که این قید در معنا افتاده است. عرض ما دیشب مطرح کردیم یک قسمتی از عرضمون را و گفتیم این که ایشون فرمودن معتبر از علو و استعلا، ما مفصل از لغت و کلمات لغویین مطرح کردیم که در امر نه علو افتاده است و نه استعلا، و عرض کردیم که کثرت استعمال امر در طلب عالی خصوصا در میان ما اهل علم که دیدیم کثیرن امر رو در طلب عالی استعمال کردن سبب شده ذهنمون انس بگیرد از امر طلب عالی را. و شما میدونید که اگر لفظی به معنای انصراف داشت، اگر در اون معنا تعین پیدا کرد حقیقت شد میشه نقل، اگر در اون معنا تعین پیدا نکرد انصرافه. انصراف تبادر نیست، تبادری علامت حقیقت است اگر قائل شویم که از حق لفظ باشد، یعنی بدون اینکه هیچ قرینه‌ای در کار باشد اون تبادر از لفظ حاصل شود. اما اگر تبادر منشأش کثرت استعمال باشد دیگه این توادر را نمیشه علامت وضع گرفته، چون وضع یعنی علقهی بین لفظ و معنا توسط واضع. این وضعه، من واضع میام لفظ آب را یا لیوان را بر این میگذارم، یه علاقهی بین لفظ لیوان و این جسم ایجاد کردم. اما اگر در اثر کثرت استعمال از لفظ لیوان این جسم بشد ذهن شما اومد، لیوان رو مثلا وضع کرده بودن بر هر چیزی که ظرف باشد مثلا، ولی در اثر کثرت استعمال وقتی میگوی لیوان این بیاد به ذهن شما، این علامت وضع نیست. باید برگردیم تأمل کنیم ببینیم لفظ بر چی وضع شده. وقتی که در لغت در استعمالات فصیحه لفظ ام بر طلب عالی نگفته بودن، قید نزده بودن، اگر میبینیم تو استعمالات رایج اصولی لفظ امر را برای طلب عالی میگویند، معلوم میشه که این یک کثرت استعمالی بین یک گروه خاصی است، نه اینکه الگه وضعیه بین لفظ امر و طلب عالی است. اینا گذشت.
اگر یه موردی باشه شک کنیم که آیا این شک یعنی هیچ اصلی و اقلایی هست، ما این لفظ ناشی از کثرت استعمال این تمادنی میشه یا ناشی از وضعه اینجا اصلی هست بهش. اینجا نه، ما راهی برای کشف نداریم.
در مواردی که نتوانیم احراز کنیم که این تبادر تبادر حاقی است یا تبادر انصرافی، انصرافی هم کثرت استعمالی، ما راهی برای تشخیص نداریم. اونجا تابعه اگر تونستیم از راه لغت استفاده کنیم که دیگه به تبادر تمسک نمی کنیم. تبادر ما که اصلا به عنوان علامیت قبول نداریم، گفتیم تبادر متوقف بر علم به وضعه، ولی حالا اونو که قبول دارن یعنی راهی ندارن، اونجا باید تابع ظهورند، ببینن که این لفظ قرینه چیزی هست که معنا را برسونه. هر معنایی که لفظ در آن ظهور داشت میگیرند، اما دیگه نمیتونن بگن این لفظ معنای موضوعنده و حقیقیش چیه. نکته دومی که ما تو بیان مرحوم امام داریم از این که علما پنج قول شدن در مسئله امر، پنج قول شد دیگه. یه دسته گفتن علو شرط، یه دسته گفتن استعلا، یه دسته گفتن علو یا استعلا، یه دسته مثل مرحوم آقای خویی امام فرمودن علو و استعلا، یه دسته مثل آقای بروجردی فرمودن هیچ کدام. خب ببینید واضح بر حال لفظ رو برای یه معنا وضع کرده. خود همین اختلاف بین اعلام اصولی بیانگر این است که چون ندیدن حقیقت ره افسانه زد. اون لفظ رو برای یه معنا بیشتر وضع نکرده، شما میگوی برای معنا، اون میگه بر اون معنا، اون میگه بر اون معنا. خب قدر جامعش اینه که بر طلب وضع شده، اما نسبت به این که این قید و قیود دخیل هست یا قید و قیود دخیل نیست اختلاف. شما چگونه میتونید، این مهم بر من این قسمت های کلمه، آیونی که به تبادر تمسک میکنن در جایی که اینقدر اختلاف شدیده در حد 180 درجه، یکی میگه علو و استعلا هر دو دخیله، دیگری میگه هیچ کدام دخیل نیست، میشه 180 درجه درست نقطه مقابله هم، چطور اینجا میشه بگم تبادر اینه که خیلی از آقایان تمسک کردن به تبادر؟ حالا این تبادر هم جایی باشد در اون الفاظش که دیگه اختلافی درش نباشه، الفاظی که توش اختلاف حاصل میشه، این معلوم میشه که هر کسی اون چه که تو ذهن خودشه متوادر و موضوع انده این لفظ میگیره. خب اونی که تو ذهن منه و تبادری که در ذهن من حاصل میشه چه ربطی به یعرب ابن قحطان داره که این لفظ رو به این معنا وضع کرد یا این لفظ رو برای این معنا وضع نکرد؟ نکته ای که خیلی از اصولیین ازش غافلند که اگر تبادر هم نخواد علامت حقیقت باشد در جایی که اختلافی نباشد، و الا تبادر پیش ما یا پیش عرفی که ما توش زندگی میکنیم این چگونه میتونه علامت باشد که یعرب ابن قحطان لفظ امر را بر طلب عالی وضع کرد؟ خب اون یکی میگه تبادر اینه که نه علو دخیله و نه استعلا. چیه نکته دیگری که تو بیان امام داریم؟ اینه که ایشون فرمود که علو امر اعتباریه، مثالی هم زدن به سلطانی که محبوسه، فرمودن سلطانی که محبوسه امرش امر نیست، طلب او امر نیست، پس معلوم شه که تبادر امر اعتباریه. عرض ما اینه چی؟ علو، معذرتون، علو امر اعتباریه.
عرض ما این است که معنا نداره که علو امر اعتباری باشد. سلطانی که محبوسه، کودتا کردن او رو به زندان انداختن، یه سلطانه. خودتون فرمودید علو یعنی چه؟ یعنی ذو قوه، ذو سلطه، صاحب سلطه باشه، صاحب قدرت باشه. پادشاهی که او رو خلعش کردن پادشاهه. رئیس جمهوری که او را گذاشتن کنار یه رئیس جمهوره دیگه، این فرمانش اعتبار داره؟ یه علو نداره. علو اینطور نیست که یک امر اعتبار وقت یه نقض سنگینی داره، و اونم اینه که 25 سال امیرالمومنین خانه نشین بود، اوامرش قدرت هم دستش نبود، اینقدر قدرت دستش نبود که بر نون زن و بچش مجبور بود بره بر یهودی چا بکنه، قنات بکنه، آب در بیاره، حقوق بگیره، مزد بگیره از یهودی تا زندگیشو به چرخونه. خب این عالی بود یا عالی نبود؟ اگر به حسب اعتبار باشد، باید اوامر امیرالمومنین و یا 10 فرزند دیگرش، حالا فرزند آخرش هم که در پرده غیبت، اینا هیچ کدوم مبسوطیت نبودن الا اون 4-5 سالی که امیرالمومنین حکومت داشت. آیا ما میتونیم ملتزم بشیم اوامری که از این بزرگواران صادر شده عالی نیست؟ امریست که چون علو نداشته، امر غیر عالی هم که به نظر شما امر نیست. تا بحث بعدی ما که آیا امر که از عالی صادر شد وجوب اطاعت دارد یا نداره، عبارت این بزرگوار رو ببینید. یا الله، عبارت ایشون بود، فرمود که والعلو امرون اعتباریون لهو منشان اغلایی یختلف به حسب زمان و المکان و المیزان هو نفوذ الکلمه و السلطه و القدره علی المعمور. ائمه علیهم السلام کجا داشتن اینا؟ نه خدمی، نه حشمی، بگیر ببند، اینا چه نبود؟ معنی چه؟ از زمان ایشون میفرماد به حسب زمان و مکان. بعدم مثال میزنه به سلطان محبوس. یعنی اعتبار عقلایی است، ربطی به فلسفه نداره.
سلطان اصلا چیز جایگاه علو و امیرالمومنین که علو به لحاظ رتبه و شأنی که قابل اصلا اسقاط نبود، بلا با خونه نشون.
پس معلوم میشه که علو اینطور نیست که امر اعتباری باشد. ایشون من بابا با این صحبت، با این که این بزرگوار، من احتمال دم که این سهوی بوده از مقرر، درست گرفته نشده کلام امام. البته خب چیزی هم از خود امام نداریم، نه مقررین این امام نیستن. کجا امر اعتباری؟ نگو آقا جان، خدا که عالیست و اعلاست اعتباری؟ ائمه هم طور جل کنی، ائمه هم علو بهشون اعتباری نیست که حقیقیه. یعنی بیام بگم علو دو قسمه، بگیم علو دو قسمه، یه قسمش اعتباریه، یه قسمش حقیقیه. این سلام، این قبول داریم. اما این اینه، ولی ایشون فرمود علو امر اعتباریه، لهم من شان عقلایی. بعدم مثال میزنه به سلطان محبوس که انشاء او و طلب او امر نیست. ما حرفمون اینه که اگر این رو گفتید نسبت به ائمه که مبسوط الید نبودند، خب موسی بن جعفر سلام الله علیه تو زندانه، اگر امری از اون رسید، طلبی از اون رسید، این طلب عالی هست یا نیست؟ خب ایشون میفهمن که سلطان محبوس باید ذو قدرت باشه. کجا قدرت داره؟ سرباز داره؟ ارتش داره؟ باری که خدا خیرت بده، منم همین عرضم همینه، یک علو داریم، علو حقیقیه، یک علو اعتباریه. در مناسبی که بین مردم رایج است علو اعتبار.
شاید تو منظورش همین.
خب شاید برای شاید باید بهش بزن. یعنی باید همیشه باید همیشه دنبال کلام باشیم تا کلام را چیکار کنیم. شایدی که شما میگوید ما میخوام این بحث علو رو ببریم کجا؟ تو عوامری که تو کتاب و سنت هست. آیا عوامری کتاب و سنت که از خدا صادر شده و است معصومین صلوات الله علیهم اجمعین علو در آنها اعتباریه؟ جهلیه؟ نه.
تو اصول فقه وقتی بحث میکنیم منظور اون امر عرفیه.
ما اصول فقه رو روز اول هم که امسال شروع کردیم گفتیم اصول رو برای استنباط احکام از کتاب و سنت میخواد. من چیکار دارم که فلان ارباب با رعیتش چطوری حرف میزنه؟ اگر کیفیت حرف زدن او را میبینم میخوام بیام سرایت بدم به کتاب و سنت. هر جا که بتونیم اینا شباهت به هم دیگه داشته باشند حق داریم مسئله رو در عرف مطرح کنیم بعد سرایت بدیم به شرع. اما در جایی که به هم شباهت ندارن ارباب تا پول داره دربابه، وقتی که بدبخت شد یه ارباب نیست. اما خدا پیامبر یوسف تو شاه هم که هست چیه؟ عالی. موسی بن جعفر سلام الله علیه فی ظلم المتامیر تو زندان پیش در پیشونم تو زمین تو دخمه های زمینی بوده بازم عالیه. ولو اینکه هیچ قدرتی هم بس بیام بگم علو دو نوعه، علو اعتباری علو حقیقی. اونی که ما سر کار باش داریم علو حقیقی. این هم بگم که علو اعتباری است کذا و کذا. این هم یه نکته. و اما اون چه که ایشون راجع به آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه فرمود، آقای بروجردی اصلا صحبت از عدم صدق نداره. آقای بروجردی تو کلام خود آقای امام رضوان الله تعالی علیه هم بود، حالا من این کلمات مزرجوارم آورده که ایشون میفرما لا ينبغي صدوره الا من العالی. امر طلب که خودش محرکه شورز کردیم. طلب دو نوعه ایشون میفرما، یکی طلبی که بدون زمیمه محرکه، یکی طلبی که همراه با زمیمه محرکه. آقای بروجردی میفرما طلبی که بدون زمیمه محرکه الا ينبغي صدوره الا من العالي مستعال. اصلا بحث در صدق نیست که امام رضوان الله تعالی علیه بیان برایشون اشکال بکنن که همه الان خوندیم فلا معنا لعدم صدقه علی الصادر من السافل او المصاد. اصلا بحث در صدق نیست، بحث در چیه؟ صدوره، نه در بحث در صدق باشد. معلومه اشکال ما کجاست؟ تو بیان آیه بروجردی است لا ينبغي صدوره، تو جواب امام چیه؟ لا معنا لعدم صدقه، بس در صدوره نه در صدقه. عبارت خود آیه بروجردی اما اینجا آوردیم، فقط همین مقدار رو میخوام اشاره داشته باشم که ایشون همون مطالبی که مرحوم امام فرمودن طلب رو دو قسم میکند و میفرماید که مغایرت بین طلبی که معنای امره و طلبی که معنای التماسه به علو نیست، که بگم او از عالی صادر بشه میشه امر، از غیر عالی صادر بشه بشه چی؟ التماس. نه علو و مساوی بودن و دانی و اینا دخل نداره. طلبی که محرک باشد به نفسه این امره، محرک باز زمائم میشه چی؟ التماس، استدعا. این بیان ایشون اینه. بعد ایشون این قسمت هم من رنجم و قسمت که میخوام و معزال فعلا هازا حقیقت و طلب علا قسمه، دو قسمه، یا محرک به نفس یا محرک معزمیمه. قایت الام ان القسم الاول منه ای الذی یسمى بالام حق من کانه
عالی. یه حق کسیست که عالیست. دیشب هم مثال زدیم براتون که یک لفظ معنای عام دارد در یه موضع خاصی استعمال میشه. ولیکن یزم محلو بله و مع ذلک لو صدر عن السافل به نسبت الالعالی کانه امر. ما رنگی هم کردیم که دیگه تو چشم بزنن. ایشون یه امره و امام اشکال میکنن که اگر امر صادق نیست بس معلوم شد و هست نشده. ایشون میگه امره منطقه سزاوار نیست که این امر سافل استفاده کند. صدورش، استفاده کردنش، استعمالش، لیکن یزم الوغلا علا طلبهی به طلب لذی لیسه شعنن له فیقولون اتعمرهو. همانطور که قسم دوم که بدون محرک باشه، چی باشه؟ همراه با زمیمه تحریک کننده باشد. ایشون فرما شعن سافله. خدا پیغمبر نباید با خواهش و تقاضا، اگر اومد خواهش و تقاضا کرد این امرش، این طلبش، معذرت میخوام، این طلبش امر نیست. امر وقتیست که خودش محرک باشد. اما اگر امر با خواهش و تمنا و چی و چی، این امر او میشه چی؟ طلب او میشه التماس. اینجا ما یه اشکال داریم چون یه اشکال رو فقط ننوشتم حتی. خب ببین، خدا برای اینکه من و شما رو تحریک کنه چقدر از بهشت و جهنم دم زده. تمام عواملی که تو کتاب و سنت هست یه پشوانه بهشت و جهنم دارد. حور العین داریم، میبریم دون بهشت، چیکار میکنیم چیکار میکنیم. پس این گونه عوامل که دنبالش، اگر کسی نمازشو در سر وقت بخوند چی میشه؟ اگر حضور اینطور بگیرید چه ثواب میبری؟ اینا به تمام این طلب ها را آقای بروزی شما چی بگیرید؟ التماس میکری شما با زمیمه تحریک بشه. عبارت ایشون همینه، عبارت ایشون دوباره خیلی هم تکرار میکنه. ببین عبارت ایشون بله، قسم دوم رو میگه چی؟ القسم الثانی هو طلب الذی لم یقصد الطالب فیه انبعاث المطلوب منه من نفس طلبه. خود این امر قصد نشده که تحریک کند، بلکه قصدش انبعاث مطلوب من هست از این طلب، منظمن به بعضی از مقارناتی که موجب می شود داعی و انگیزه در وجود او ایجاد بشه. مثل طلب مسکین از غنی. مسکین تصمیم نداره با این طلبی که می کند تحریک کند غنی را، چون می دونه که این کفایت نمی کند، لذا مقارن می کند به بعض ما لهو دخلون و در انبعاث، مثل تضرع و دعا کردن برای غنی، بر پدر و مادرش، اینا روش کن التماس و طلب. خب این بیانات خدا، امیرالمومنین فرمود که مردم چند دست هستند؟ یه دست خدا را میپرستند به خاطر بهش، این عبادت تجار. یه دست میپرستند به خاطر ترس از جهنم، این عبادت عبیده. یه دسته هستن که اونا خدا رو میپرستن به خاطر خودش.
استاد از سمت عالی به دانی دیگه نمیشه گفت التماس.
خب ایشون میگه دیگه
از دانی به عالی، از پایین به بالا،
از زمان همه. الان عبارت را خوندم،
نه اون مثالی که
هم ان القسم الثانی، قسم ثانی چیه؟ اونی که با مقارنات محرکه. یناسب شأن الصافه ولو صدر عن العالی ایضا لم یکن امرا فیقولون لم یأمره بل التمس منه و یرون هذا تواضعا منه. خب اگر التماس بشه، یعنی اگر مقارنی داشتیم برای تحریک کردن عهد و بشه التماس، عرض کردم من ندیه ننوشتم، ولی این اشکال را به ذهن میاد که اگر مقارنی داشته باشد، تمام ترغیب و تشویق هایی که تو قرآن بعد از بعضی از اوامر شده باید بگوینه التماسه. اگر التماس هم شد واجب الاطاعه نیست، میشه ملتزم شد. خب پس ببینید، اونی که تحریک میکنه شما را اون تعذیبه، از ترس اون تحریک میشه انجام میدی، این میشه مقارن. مقارن میگه چیه؟
درست یا نه؟ خب از این بیانات یه کلمه بگم بعد گوش میدم. از این بیانات که تا اینجا کردیم، این مطلب و اشکالی که ما داریم بر مرحوم آقای روحانی ظاهر میشه. بیانات ایشون رو ببینید، مطالبی هم که تو این چند شب گفتیم ببینید، اشکالات ایشون هم قائل به این که علو دخیل در امر، هم اشکالات که بر دیگران مطرح شد بر این بزرگوار هم چیه مطرح. شما چی میفرمودا؟
این که من اونجوری فهمیدم خودتون رو طلب داریم، یه طلب جازم داریم که طلب باقا طلب میخواد که این کار انجام بشه، یه وقت طلبی هست که همراه با خواهشه. من چون شما میخواهم مثلا در مورد نماز این هم مثلا چی شده، طلب جازم هم داره. یعنی اگر طلب جازم نبود، من روز قیامت میتونم احتجاج کنم علیه مولا بگم که شما که خواهش کردید و خواهش نمیدوزید.
این بیان شماست، بیان آقای بروجردی نیست. بیان آقای بروجردی چه؟ یا طلب محرک به نفس است، این امره محرک ما از زمیمه است، این التماس
به غصب طالب جز بدنده شده لم یخصد طالب
باشه. خب این انبعاثه ای که مغرونه به زمیمه است، یعنی محرکه به نفسه نیست.
خدای متعال اون امیر که مطرح میکنه غصب نمیکنه
انبعاثه. من نمیدونم خدا چیکار میکنه، من که اونجا نیستم که.
یعنی اگر این طلب
ما امر به ما رسیده، به ما این کتاب تو کتاب سنت این عوامل رسیده، کنارش هم مقارناته بهشت و جهنم، تشویق و ترغیبه.
خب دو تا همراه طلب جازم هم پس اینم هست، طلب این فقط باشه، یعنی فقط مثلا
از من اون که شما میگه غیر اینی که آقای بروجردی میگه.
من میخوام چی رو بگم؟ میخوام بگم که اگر چیزی اگر التماس باشه، من میتونم علیه مولا احتجاج کنم که شما که
اون از همه اینه که میگه درسته، منم قبول دارم. من تو دارم اشکال به بیان ایشونه که شما طلب رو دو قسم کردی، محرک به نفسه، محرک به غیره. محرک به غیره التماس، التماس که شد ظهور در وجوب ندارد. اشکال برای ایشونه، ولی حرفای شما هم حرفای ماست، ما هم همینا رو میگیم.
قصد رو باید در نظر بگیریم، اشکال وارد نیست.
ما قصد اون طرف رو چه نمیدونیم.
استاد امری که ما الان مثلا دیروز مثال زدید به فقیر رو مقایسه بکنیم.
سیدنا من که تو مغز شما نیستم. شما میگوی اسقن ازرب سل افعل، من که تو مغز شما نیستم.
امر شماره امر عالیه، خب این باید انجام بشه.
خب انجام بشه به شرطی که التماس نباشه. خود ایشون گفت که اگر راه التماس رو خب من دارم جواب شما رو نم. سید نا ببینید، شما داره امر میکنه، شما عالی، شما خدا پیغمبر علیه الصلاه و السلام، درسته؟ امر کرد، من که تو مغز شما نیستم که شما چه قصد کردید. یه امری از شما میاد بیرون، درسته؟ و یه مقارناتی که بهشت و جهنم باشد. اگر این امر بود بی مقارنات، که میگفت مقارن نیست، چیزی نداره کنار زمیمه نداره، از اینجا چشم میکردیم از مقام اثبات مقام ثبوت را. تا اینجا قبولی؟ چون امری رسیده مقارنی ندارد، تطابق مقام اثبات و مقام ثبوت اقتضا می کند. چون در مقام اثبات زمیمه نیست، پس در مقام ثبوت از عالی هم که صادر شده میگم پس خود این هم محرکه. اما اگر یه زمیمه هم داشت که اون زمیمه بتوند کمک کند به تحریک بهشت و جهنم، اینجا مقام ثبوت اثبات همراه با مقارنه، پس میتونیم کشف کنیم در مقام ثبوتش هم همینطور. خلاف این را بخوایم اثبات بکنی، وقت باید بین مقام ثبوت و اثبات رو به هم بزن. اینا شما میگوید آقای بروجردی نمیفرماد، آقای بروجردی نگفتید یه عبارتش که من دوبار آوردم، هم تو بیان امام هم تو بیانه. خب امشب اجازه بدید من که از محرومم نشیم از یک بحث دیگری.
ببخشید
ملوف
بدون قرینه که معنا
نداره. چطوری؟
یه پادشاهی
هست ما اگر اون رو نشناسیم، پادشاه ولکن راجع به خدا پیغمبر حرف بزن، اون عالی هست یه قرینه نمیخواد.
استاد اگر بنده یه فردی کافر باشه و خدا رو به عنوان خدای قبول نکنه، امرش رو به طاعت نداره برای اون فرد.
فرض اینه که اصول الفقه رو بعد از گذشتن علم کلام داریم اصول الفقه رو بعد از تیل کردن علم کلام و اینکه خدایی هست، پیغمبری داره، ارسال رسول کرده، انزال کتب کرده، کتاب و سنتی هست، داریم بعد از اون بحث میکنیم. بله همطور که میگویم اصلا میگه خدا نیست تا چه برسد او را عالی بدونه.